بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 251 سوره مبارکه رعد، سوره 13 قرآن کریم در جزء 13 آیات 14 تا 18 رو در این جلسه مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. ادامه بحث جلسات قبل رو داریم. گفتگوی خدای متعال هست با مشرکان و پاسخ به شبهات اونها داره داده میشه. اونها میگفتن که قرآن رو ما به عنوان معجزه خدا و آیه الهی قبول نداریم. رسول الله میگفتن که شما آیات تکوینی برای ما بیار، معجزاتی در عالم تکوین ما میخواییم شما داشته باشید. و تقاضاهاشون از جمله این بود که مثلا یه باغهایی برای ما درست کنی، یه کوهی از طلا مثلا داشته باشیم. بعضی از مردگان رو میگفتن برای ما مثلا زنده بکنی، مثل موسی مثلا عصایی بندازی اژدها بشه، از این جور حرف ها. خدای متعال در این سوره به این نحو پاسخ رو شروع کردن که خدای متعال هم آیات تکوینی داره هم آیات تشریعی و حق در هر دو دسته جاری است. هم آیات تکوینی خدا بر اساس حقه، هم آیات تشریعی خدا بر اساس حقه. الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بعد فرمود که همزمان هم اینها هست، این آسمان ها و زمین، اینها آیات الهیه، این گیاهان میوه ها اینها آیات الهیه، این رعد و برق اینها آیات الهیه، بارانی که از آسمان میاد اینها آیات الهیه، شما دنبال چی میگردید؟ و قرآن هم خب آیات تشریعی الهی هست. فرمود اگر اینها ایمان نمی آورند و به قیامت یقین ندارند، علامت اینه و ریشش در اینجاست که اهل تفکر و تعقل نیستند. اما اگر فکر بکنند، بیاندیشند، عقلشون رو به کار بندازند، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و به پیامبر فرمود که انما انت منذر ولکل قوم هاد. تو نقشت اینه که منذر هستی، نقشت اینه که هادی هستی، نقشت این نیست که کیمیاگری کنی، کوه و طلا کنی، نمیدونم باغ برای اینها درست بکنی، که تو اومدی که به اینها هشدار بدی، بشارت و انذار بدی. اما خب اینها گرفتار دنیا هستند، سرگرم دنیا هستند و سرگرم بت‌هایی هستند که اگر از این بت‌ها چیزی بخواهند، اون بت‌ها به اینها جواب نمیدن. مثل آدمی که گرفتار سراب شده به جای آب، هی دنبال سراب میره و چیزی خبری از آب نیست، تشنگیش برطرف نمیشه. مردم اگه میخواهید تشنگیتون برطرف بشه، بیایید در خونه خدا، بیایید سراغ خدا، فقط خدا رو بخونید، دعوت پیامبر رو اجابت کنید، به قرآن توجه کنید، به آیات الهی توجه بکنید. لهو دعوت الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. این آیه 14 هست. میفرماید که لهو دعوت الحق، فقط و فقط خواندن خدا حقه، لهو یعنی برای خداست، مخصوص خداست. دعوت الحق یعنی اگر خدا را بخوانید این حق هست، غیر خدا را اگر بخوانید نه. لذا می فرماید که والذین یدعون من دونه، اونایی که شما می خوانید از غیر خدا، لا یستجیبون لهم به شیء. البته صیغه غایبه، یعنی درباره مشرکان داره حرف میزنه. میگه اون کسانی رو که مشرکان می خوانند به جای خدا و از غیر خدا، لا یستجیبون لهم به شیء، اونها به هیچ وجه به اینا پاسخ نمیتونن بدن. اینها میرن لات و هبل و منات و عزا رو میخوانن، خواستن اونها جواب اینا رو نمیدن، اصلا کاری از اونها بر نمیاد. حالا بت‌های سنگی و چوبی ممکنه بعضی هم سراغ بت‌های انسانی برن، فرعون‌ها رو عبادت بکنن. بحث آیه توحید عبادیه، یعنی رو کنید به سوی خدا. خواندن خدا حق، غیر خدا هر کسی رو که بخوانید باطله. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما شما رو نیافریدیم جز اینکه خدا رو عبادت بکنید. عبادت خدا ملازمه با اطاعت خدا هست، اطاعت خدا ملازمه با معرفت به خدا هست، معرفت خدا ملازمه با علم به قرآن کریمه، مطالعه وحیه. الا کباست کفیه الالماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. ای پیامبر، میدونی مسئله اینها مثل مسئله چه کسیه؟ مسئله اینها مانند کسیه که دستاشو گشوده به سوی آب، دستاشو دراز کرده به سوی آب، لیبلغ فاه، تا یه آبی بیاد به دهنش برسه و این رو از تشنگی در بیاره. و ما هو ببالغهی، اما میبینی که این به آب نمیرسه. چرا؟ چون سراب بوده، این دستش رو به سوی سراب دراز کرده. خب با سراب که کسی سیراب نمیشه. پس این میره سراغ بت، زجه و ناله هم میکنه، التماسش هم میکنه، میخوندش، صداش میکنه، اما فایده ای نداره، هیچ خواستش به جا آورده نمیشه. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، دعای کافران، خواندن کافران نسبت به غیر خدا چیزی نیست جز تباهی و حرکت در بیراهه ها، براشون هیچ ثمره ای نداره. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. ای پیامبر، ای مسلمان ها، ای انسان ها، بدانید که برای خدا سجده می کنند همه آنچه که در آسمان ها و زمین هستند، شب و روز، یعنی همیشه، طوعن و کرهن، خواسته یا ناخواسته، با رغبت یا با الزام و ظلالهم و حتی سایه هاشون. سایه ها آثار و ثمرات وجودی هر پدیده هستند دیگه، اینا همه در خدمت خدا هستند، خدا رو سجده می کنند، یعنی مطیع او هستند، در برابر او تواضع می کنند. خب پس همه عالم در خدمت خداست، هرچند ممکنه که بعضی ها خودشون هم ندونن، بعضی ممکنه خودشون هم ندونه. قل من رب السماوات والارض، ای پیامبر از اینها سوال کن که رب آسمان ها و زمین کیه. قل الله، جوابش هم بده بهشون، بگو الله. چرا خودت میگه جوابشو بگو، چرا نمیگه اونا جوابشون چیه؟ به خاطر اینکه عرض کردیم قبلا هم، اونها الله رو به عنوان الله قبول داشتن، اما می گفتن که ربوبیت و اداره امور، ریاست بر امور و اداره امور دنیا به این خدایان دیگه سپرده شده و گرفتاریشون اینجا بود، شرکشون اینجا بود. حالا این آیه کریمه میفرماید که نه اینطوری نیست، همون الله خودش ربم هست، عالم رو آفرید، خلق کرد، مثل کسی که کارخونه ای رو ایجاد میکنه بعد خودش هم ریاست میکنه. او عالم رو خلق کرد، خودش هم ریاست میکنه. اگر او آسمان ها و زمین را آفرید، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اگر او سخر الشمس و القمر، اگر او هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، حالا خود او چی کار میکنه؟ تدبیر امور عالم رو هم میکنه. قل ای پیامبر، از اینها سوال کن، من رب السماوات و الارض، رب آسمان ها و زمین کیه؟ رئیس آسمان ها و زمین کیه؟ مدبر آسمان ها و زمین کیه؟ کیه که این آسمان ها و زمین رو داره اداره میکنه، مدیریت میکنه، تدبیر میکنه؟ قل الله، خودت بهشون جواب بده، بگو اللهه، الله رها نکرده. قل، بگو به اینها، افتخذتم من دونه اولیا، آیا غیر خدا را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب میکنید؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یه موجوداتی که حتی اختیار نفع و ضرر خودشون رو هم ندارند. لا یملکون یعنی مالک نیستند، در اختیار ندارند، لانفسهم برای خودشون نفعا ولا ضرا، هیچ نفع و ضرری رو. این نشون میده که ربوبیت ملازم با ولایت هم هست. پس الوهیت ملازم با ربوبیت شد، ربوبیت ملازم با ولایت شد، ولایت ملازم با مالکیت نفع و ضرر شد. نفع و ضرر ما در اختیار رب ما هست، رب ما خدا هست، پس خدا رو باید ولی و سرپرست خودمون بگیریم. خدا نفع و ضرر ما رو از خودمون بهتر میدونه. این وحی رو پرستاد برای اینکه طبق وحی عمل بکنیم. بعد میفرماید قل ای پیامبر، از اینها سوال کن، هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا نابینا و بینا مساوی اند؟ هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمت و نور، تاریکی ها و نور مساوی هست؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو رب خودش میدونه، ولی خودش میدونه و مالک خودش میدونه، این بصیر بینا هست، این به نور رسیده، نورانی میشه، روز قیامت هم که بشه نور داره، با نور خودش حرکت میکنه، مسیرش نورانیه، در نور حرکت میکنه، همه جا رو پر نور میبینه. اما آدمی که با خدا بیگانه هست، خدا رو رب خودش نمیدونه، ولی خودش نمیدونه، مالک خودش نمیدونه، این نابیناست، روز قیامت جایی رو نمیبینه، چون در دنیا نابینا بود نسبت به حقیقت. نابینا نه یعنی چشمش کوره، نه، چشماش میبینه مظاهر دنیا رو، اما باطنش کوره، حقیقت رو نمیبینه، وحی رو نمیبینه، سخن خدا رو نمیبینه، ربوبیت خدا رو نمیبینه. هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و نور، در واقع همه اون چی رو که از اول سوره تا اینجا فرمود در دو تا مفهوم داره مفهوم پردازی میکنه. یعنی یه طرف انسانهای موحد و مؤمن و عاقل و متفکر رو داریم که اینها بصیرند و اهل نورند، و یک طرف انسانهای مشرک و معصیتکار و ظالم و باطلگرا و اینها رو داریم که اینها اعما هستند، نابینا هستند و گرفتار ظلمات هستند. هم جعلوا لله شرکا خلقو که خلقهی فتشابه الخلق علیهم، آیا اینها برای خدا شریکانی قرار دادند که اونها هم آفریدند که خلقهی، مثل آفریدن خدا یعنی یه کسانی هستند که اونها هم مثل خدا خالقند و یه موجوداتی رو آفریدند و تشابه الخلق علیهم، بعد مخلوقات برای اینها متشابه شدند که ما گیج شدیم، مثلا هم این یکی خدا خالقه ما عبادتش میکنیم، هم اون یکی خدا خالقه ما عبادتش میکنیم. آیا همچین چیزی هست یا نه؟ ما غیر از الله خالق دیگری نداریم. قل ای پیامبر به اینها بگو الله خالق و کل شی، خدا خالق هر چیزی هست. اینها بگو که خدا آفریننده همه چیز هست و هو الواحد القهار، یگانه قهار. قهار یعنی مسلط بر همه چیز، چیز دیگری نیست که او هم مثلا در عرض خدا بخواد قهار باشه. خدا واحد است، یعنی یکی یه دونه است، یگانه است، نه مثلی داره، نه شریکی داره، نه مانندی داره، دویی نداره، یگانه است و قهاره، بر همه چیز مسلط است. انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. خب اینجا در این آیه که ادامه بحث هست و این آیاتی که تا اینجا خوندیم همه پیوسته به یکدیگر بود، خدای متعال می‌فرماید که بیایید به سوی حق. وحیی که ما برای شما میفرستیم مثل بارانیه که برای شما میفرستیم. چطور وقتی باران میاد تبدیل به سیل میشه، هر کدوم از رودخانه ها به اندازه ظرفیت خودشون از این آب استفاده میکنند، شما انسان ها همچون اون رودخانه ها هستید. سعی کنید از این وحی به اندازه ظرفیت خودتون بهره مند بشید. اما اگر کسی رودخانه نباشه، خب چیزی نصیبش نمیشه. یه نکته. نکته دوم، شاید تمثیل این قسمت رو هم میخواد بگه که باران که از آسمون میاد زلاله، هیچ کفی نداره، آب خالصه. اما این باران وقتی روی زمین میاد تبدیل به سیل میشه، یه کفی روی این آب هست که این کف همون چیزی که ما رو میبینیم، در حالی که اصل اون زیر کفه، یعنی اصل آب اونیه که زیر این کف ها هست. مواظب باشید این کف شما رو فریب نده. میگه باطل همون کف روی آبه، حق اون آبیه که زیر این کف هست. وقتی وحی سراغ شما میاد و شما این وحی رو میگیرید و برای دیگران تبدیلش میکنید، توضیحش میدید، تبیینش میکنید، تفسیرش میکنید، ممکنه که گرفتار یه حبابهایی بشه، گرفتار یه کفهایی بشه، یه جاهایی آلودش بکنید. مواظب باشید دینتون رو از چه کسی میگیرید؟ از پیامبر بگیرید، نه از اونهایی که گرفتار شرک شدن. مشرکان میگفتن ما ابراهیمی هستیم دیگه، حج هم به جا می آوردن، ولی یک حج تحریف شده. بعد میفرماید که این فقط نیست که مثلا در آب سرد اینجوری باشه، که در مواد مذاب هم همینطوره. شما میخواهید یه طلایی رو ذوب کنید و ازش متاعی رو که میخواهید یا زیور و زینتی رو که میخواهید بسازید، اون هم یه کفی روش میاد، اونجا هم اون کف اصالت نداره. تمام این مثال ها برای اینه که به ما بگه که دنبال حق باشید، حقی که به مردم نفع میرسونه. دنبال باطل نباشید. باطل ها کف های روی آب هستند، هر چند ممکنه جاذبه داشته باشن و هر چند ممکنه اونها چیزهایی باشن که مردم اونها رو میبینن، اما شما برید به باطن امور بپردازید. انزل من السماء ماء، ای مردم بدانید که خدا از آسمان برای شما آبی رو میفرسته، آب باران. فسالت اودیتون به قدرها، این آب جاری میشه در اودیه، اودیه یعنی همون وادی ها، در دره ها، در رودخانه ها، در نهرها، به قدرها، به اندازه ظرفیت هر وادی و دره و رودخانه ای. این وحی الهی که به سوی شما اومده، شما هر کدوم به اندازه ظرفیتتون از وحی بهره میبرید. اگر ظرفیت نداشته باشید خب هیچی بهره نمیبرید. یک کسی اگر آمادگی در خودش به وجود نیاره، نخواد موحد باشه، نخواد متقی باشه، نخواد مؤمن باشه، نخواد اهل صداقت باشه، اهل اخلاص باشه، اهل پاکی باشه، خب اصلا چیزی از این وحی در او جاری نمیشه. فاحتمل السیل و زبد الرابیا، خب این بارانی که از آسمان آمد در رودها، رودخانه ها، نهرها جاری شد، فاحتمل السیل و زبد الرابیا، بعد یه سیلی را میفته، یه سیلی شاهد شما خواهید بود که کفی روی این آب میبینید اضافه شده، برآمده. زبد همون کفه، رابیان یعنی برآمده، یک کفی روی این سیل ایجاد شده. یه مثال، و مما یوقدون علیه فنار، از اونچه که شما میبینید که اون رو طلاکاران، زرگران یا فولادگران، مثلا کسانی که در صنایع طلا و آهن و مس و اینها هستند، و از آن چه که می گدازند بران در آتش، حالا یا برای زیور و زینت درست کردن، ابتغاء حلیه، برای به دست آوردن زینت، او متاع، یا نه یه کالایی می سازن، یه چاقوی می سازن، یه تبری می سازن، یه ظرفی درست می کنن از آهن، اون هم یه کفی روش هست. زبدون مثله، مثل همون آبی که سیل شده بود، این هم یه کفی روش هست. این مال داغیه، اون مال سردی بود. یعنی شما یه وقت بینید در یه جامعه هم یه بحرانهایی پیش میاد، جامعه داغ میشه، آتشین میشه، همه علیه هم میشن، یه عده به جوشش میان، یه دم حکم اون کف روی این مذاب رو دارن. مواظب این کف ها باشید، اینها اصالت ندارن، اینا تو خالی هن، اینا اصلا نفعی به شما نمیرسونند. کذالکه یضرب الله الحق و الباطل، خدا اینطوری مثال میزنه حق و باطل رو. حق اون چیزیه که زیر کفه، باطل این کفه. اون چه رو که مشرکان در برابر پیامبر دارن مطرح میکنند کفه، سرابه. خواندن بت‌ها و خواندن غیر خدا مثل کف روی آبه، مثل اینه که کسی کف و ورداره به جای آب، کف و ورداره به جای طلا، کف و ورداره به جای اون فلز، چیزی دستگیرش نمیشه، این کف بوده دیگه. فم از زبدو فیذهب و جفاءن، اون کفی که شما میبینید روی آب یا روی فلز طلای در حال گداخته شدن یا آهن یا مس در حال گداخته شدن یا اون سرابی که شما میبینید، فیذهب و جفاءن، این از میان میره، به کناری افتاده. میبینید یکم دقت میکنید، میبینید ایداد بیدید که چیزی نبود، این هیچی نبود، از بین رفت. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون چی که به مردم نفع میرسونه اونه که در زمین میمونه، اون آبه که در زمین میمونه، اون اصل فلزه که در زمین میمونه، این اصل وحی خدا هست که اینها ماندنیه. پس به خدا متوسل بشید، کاری که برای خدا بکنید میمونه، کاری که برای بت‌ها و برای طاغوت‌ها بکنید نمیمونه. کذالک یضرب الله الامثال، خدا اینجوری مثال میزنه برای شما تا حقایق رو به شما نشون بده. للذین استجابوا لربهم الحسنا والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. حالا اینجا دوتا گروه رو یکم روشن‌تر بیان میکنه. یه گروه آدمیانی داریم که اینها به خدا لبیک میگن، خدا رو اجابت میکنن، اینها براشون حسنا هست، نیکوترین چیزها مال اینهاست، خدا به اینها پاداش میده، چه پاداش هایی. اما یه عده از آدمیان هم هستند که به خدا لبیک نمیگن، به پیامبر خدا لبیک نمیگن، اجابت نمی کنند، به قرآن گوش نمیدن، به وحی الهی گوش نمیدن. اینا چی؟ اینا گرفتار آتش جهنم میشن. و اگر اینها هر آنچه رو که در این کره خاکی هست جمع کنن، دو برابر این هم اضافه بشه، بخوان فدیه بدن، فایده ای نداره. اینها حسابرسی میشن. چه حسابرسی؟ حسابرسی دقیق، سخت. یعنی تو دنیا چطور بودید شما؟ چجور مواجه شدید با رسول الله؟ چجور مواجه شدید با قرآن؟ چطور مواجه شدید با دین؟ وقتی به دین رسیدید شروع کردید مطلب خشخاش گذاشتن؟ نه، این قرآن نه، یک باغ بوستان پر از میوه میخوام، کوه طلا میخوام، چی میخوام؟ للذین استجابوا لربهم الحسنا. ای پیامبر بدان، به مردم هم بگو، برای اون کسانی که اجابت کرده اند دعوت پروردگارشان را، استجابوا لربه. ببینید کیا بودن اینها؟ افراد بصیر، افراد حقگرا، افراد موحد، افراد مؤمن، افرادی که به رسول الله گفتن لبیک، به قرآن گفتن لبیک، اهل قرآنن، اهل دینن، اهل حقند، بصیرت دارن، چشم به روی حقایق نمیبندن. در پیش از این خوندیم در سوره انفال، گمانم این آیه شریفه بود که خدای متعال فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، به خدا و رسول پاسخ مثبت بدید، دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. وقتی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که باعث حیات شما میشه، شما رو دعوت میکنن به چیزهایی که باعث زندگی شما میشه، اجابت بکنید. و جای دیگه هم فرمود که ادعونی استجب لکم. من اون آیه اول رو آدرسشو بگم، سوره انفال آوردمش، سوره انفال آیه 24 فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. و در جای دیگه خدا فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من جواب شما رو میدم. دو طرفه هست، شما منو صدا بزنید من جوابتون میدم، من شما رو صدا میزنم شما جوابمو بدید. اگر ما جواب خدا رو دادیم، جواب رسول خدا رو دادیم، جواب ائمه رو دادیم، اونها هم جواب ما رو میدن. البته پیامبر و ائمه به خاطر اینکه فرستادگان خدا هستند دیگه، در طول خدا هستند نه در عرض خدا، اصل خداست. اما اگر اجابت نکردیم، یک کسی میگه هرچه دعا میکنم خدا اجابت نمیکنه، خب آیا خدا که تو رو فراخوان اجابت کردی؟ تو جواب خدا رو دادی تا خدا جواب تو رو بده؟ یا نه؟ للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونایی که اجابت میکنن، جواب پروردگارشان را میدهند، اینا براشون حسنا هست، بهترین پاداش ها هست، افعل تفضیل دیگه. والذین لم یستجیبو، اما افراد اعما، نابینا، آدمایی که دور باطل میگردن، اینایی که دور کفهای روی آب میگردن، مشرکین، ملحدین، اینا چی؟ اینایی که پیامبر رو استهزا میکردن. والذین لم یستجیبو له، اونایی که خدا رو جواب ندادند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر حال به فرض محال همه اون چه که در زمین هست مال اینا بود و مثله معه، و این دو برابر میشد، یعنی همه قدم باز بهش اضافه میشد، لفت دو بهی که میخواستن فدیه بدن به جای اون گناهانی که مرتکب شدند و از عذاب الهی نجات پیدا کنند، دیگه ادامه شو نمیگه، معلومه دیگه فایده ای نداره، فایده ای نداره. ببینید عزیزان من، هر چه کردیم تا همین زمانی که تو دنیا هستیم، میگه وقتی انسان از این دنیا میره، ملائکه میگن با خودش چی آورده، مردم میگن چی گذاشت. اون چه با خودمون میبریم اون به درد ما میخوره، باقیات و صالحات به درد ما میخوره، اون به درد ما میخوره. اگه دست خالی باشه خب فایده ای نداره که. اولئک لهم سوء الحساب، اینا یه حساب سختی براشون خواهد بود. چرا؟ چون اینا تو دنیا مو رو از ماست میکشیدن، پدر مردم رو در می آوردن، حتی با رهبران الهی مثل پیامبر خدا، مثل ائمه معصومین، مثل فقهای جامع الشرایط، علمای ربانی هم که روبرو می شدن، مو رو از ماست می کشیدن. اینقدر اهل حساب دقیق بودن، مراقبت می کردن که یه ذره نور به زندگیشون نتابه، معنویت به زندگیشون نتابه. و مأواهم جهنم، جایگاه اینها جهنمه و بئس المآب، و چه جایگاهیه. بله، این که ما از خدا میخواهیم که الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، مال اینه دیگه. اگه خدا بخواد حساب دقیق با ما بکنه که چیزی برامون نمیمونه. پس ما هم در این دنیا مراقبت بکنیم. میگه شما کاسبی، داری جنس و وزن میکنی، یه ذره بذار به سمت مشتری چرب باشه. ببینی؟ یه ذره به سمت او باش. خیلی اینو فیکس نکن که یک ذره هم از تو به اون طرف نره. نه. نماز میخونی، فقط واجبات نباشه، نماز مستحبم گاهی بخون، معلوم باشه که فقط از ترس جهنم نیست. حضرت امام رحمت الله علیه یه مطلبی داره، میفرماید که یه لحظه با خودتون فکر کنید که اگر وجوب نماز برداشته میشد یا برداشته بشه، آیا بازم نماز میخونید؟ کسی که نماز رو میخونه چون واجبه، یعنی خدا چاره ای نداره. لذا می فرمید یه وقتایی هم نماز مستحبی هم بخونید، یه وقتایی. بله، انسان کارهای خیر بکنه. خب این آیاتی که خوندیم روی کرد راهبردی درشون انصافا قوی بود. لهو دعوت الحق، از همون جمله اول، اللهی از شد و من فی السماوات والارض توان و کرها، قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْعَرْضِ. یا این آیه که للذین استجابوا لربهم الحسنا. تا اینجا چی شد؟ از اول سوره تا اینجا به ما گفت که دو دسته انسان داریم. انسان‌های حق‌گرا که میشن مؤمن به خدا، موحد میشن، اهل یقین به قیامت میشن، اهل تفکرن، اینها اهل تعقلند، بصیرند، اهل طاعتند. و انسان‌های باطل‌گرا، این انسان‌های باطل‌گرا اهل شرکن، متاسفانه اهل معصیتند، گرفتار ظلمات هستند، از تفکر و تعقل در اینها خبری نیست و لذا بصیر هم نیستند، اعما هستند. اینها به قیامت نه تنها یقین ندارند بلکه اصلا توجه ندارند و اینها اهل ایمان به خدا نیستند. پس بنگرید که در کدوم گروه هستید. خدایا ما رو حق‌گرا، اهل ایمان، اهل یقین، اهل تفکر، اهل تعقل، اهل بصیرت، اهل نور، اهل طاعت خودت و اهل عدل و در یک کلام موحد قرار بده و موحد از این دنیا ببر. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما تو رو ولی خودمون بدونیم، رب خودمون بدونیم، خالق خودمون بدونیم، مالک خودمون بدونیم. خدایا به ما توفیق سجده و تواضع در برابر خودت رو عنایت بفرما. خدایا ما رو طرفدار حق قرار بده، معرفت ما رو به حق تقویت کن، تعمیق ببخش، عمق ببخش. خدایا ما توفیق عنایت بفرما روز به روز بر توحید عبادی و افعالی ما افزوده بشه، فقط تو را بخوانیم، فقط به تو تکیه بکنیم و فقط از تو استعانت و نصرت بجوییم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.